وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وعليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الأسد والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام على علي بن الحسين بن العابد السلام على محمد بن علي باغر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الخازن السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي بن الجواد السلام على علي بن محمد بن الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن الغاب السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت في ثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أعظم الله أجورنا ومصابنا الحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين في الصالح مع الإمام عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني بعد من حسين نهروز قطبت دیگه به مجنونی که پیامگیری درس آموز در واقعه کربلا و فرمایش ابی عبدالله از حدیث الناس ابی الدنیا نگرش انسان به دین و دنیا و ابتلایی که در دنیا برای انسان نسبت به دین و دنیا پیش می آید مطالبی عرض کردن ولو بحث تمام نشد جنبندی هم نکردن خیلی جای بحث کنید ولی امروز میتونم محضر رو بزنم اجازه میخوام امروز گذرا و فشرده از ولادت ابی عبدالله علیه السلام به دوم شعبان سال سوم هجری که ولادت یافتن تا مثل چنین روزی جمعه 61 هجری که در کربلا به شهادت رسیدن یک مجمل و فشرده ای نقش امامت در تاریخ اسلام به طور کلی و نقش ابی عبدالله علیه السلام به طور جزئی مطالبی رو عرض کنم. در مکتب اسلام و اعتقاد دینی ما مسلمین دو عامل بسیار اساسی بعد از قبول مبدع و معاد مطرح می شود که لازمه سیر انسان‌ها در این عالم به سوی اون اهداف بلند الهی را اون دو عامل تضمین می کنند. یکی نبوت و نبی، دیگری امامت و امام. اگر نبی نباشد، پیام و دستور العملها و وحی از طرف پروردگار در اختیار بشر قرار نمی گیرد، و اگر امام نباشد، اجرا و تبیین و تفسیر صحیح اون وحی صورت نخواهد پذیرفت. مخالفین مکتب خدا در دو جبهه نبوت و امامت با سنت‌های خدایی مبارزه می کردند و می کنند. در کتاب استیعاب که یکی از منابع اهل سنت هست، در شرح حال جناب عمار یاسر که از یاران ارزنده پیغمبر و امیر المؤمنین است آمده، در جنگ صفین وقتی شمشیر می زد و پیش می رفت، خطاب به لشکریان معاویه این رجز را می خوند: نحن ضربناکم علی تنزیلهی والیوم نضربکم علی تأویلهی ضربا یزیل الهام عن مغیلهی او یرجع الحق الی سبیلهی. ما همون مردمی هستیم که با شما معاویه و دار و دستتون می جنگیدیم برای تنزیل دین. اون وقتی که بنا بود وحی نازل شود، اون زمانی که بنا بود اصل دین در اختیار ما قرار بگیرد، تو پسر ابو سفیان بودی که در مقابل پیغمبر ایستادی و ما با تو می جنگیدیم به عنوان مانع زدائی در مسیر نبوت. امروز هم الیوم نضربکم علی تأویلهی، حال که می خواهیم دین را پیاده کنیم، تفسیر کنیم، تأویل کنیم، اجرا کنیم در سایه امام به حد، چون امیر المؤمنین علیه السلام باز شما در مقابل ما ایستاده اید و نمی گذارید، اما ما این مبارزه و درگیری را ادامه می دهیم تا یرجع الحق الی سبیلهی، حق به راه خودش برگردد. اصولا همچنان که در درون یک انسان دو بعد الهی و بعد شهوانی وجود دارد و موفقیت یک فرد از نظر تکامل انسانی در این است که این بعد الهی وجودش را بر اون بعد شهوانی غلبه بدهد، اگر دو کفه یک ترازو حساب کنیم، یک کفه اون بعد الهی وجود ما، نفس ملکوتی ما که خواهان ارزش‌های والای سیر الالله است، و کفه دیگر بعد شهوانی که تمایل به مادیات و تعلقات دنیوی و سرگرم چند روزه این عالم خاصی دارد. زمانی ما رشد یافته هستیم که این کفه الهی را غلبه بدهیم و اون کفه شهوانی ابزاری در خدمت این کفه الهی و روحانی باشد. در جامعه بشری و نظام اجتماعی هم این گونه بوده است. گروهی انسان‌های حق‌جو، افرادی برجستگان عالم وجود که می‌خواستند همان گونه که در وجود شخصی من عنایت کنید جرج می‌کنم، عقل، وجدان و روح یا نفس ملکوتی انسان هست، قابل مقایسه با مثلا نیاز جنسی، با علاقه شهوت به غذا یا به پوشاک یا به سایر جنبه های شهوانی ندارد. و اگر عقل روی شد در این مملکت وجود من، همه اون امیال را کنترل می کند، در اختیار می گیرد حساب به دنجا می رساند که می خورد که انجام وظیفه کند، نه این که حرکت می کند تا بخورد. این تفاوت از زمین تا آسمان می شود در مملکت بشری و اجتماعی. در جامعه انسانی هم یک وجودات در جبهه‌ای قرار داده از خدا که عقل کل جامعه هستند، قلب کل اون نظام اجتماعی بشر هستند. و اگر افراد بشر منهای اون عقل و منهای اون قلب بخواهد حرکت کند، مثل یک بدنی که من بدون عقل و قلب بخواهد ادامه ی حیات بدهد. این حدیث را منابع شیعه مفصل در منابع اهل سنت مثل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی داریم که پیغمبر اسلام فرمودند من سره ایحیا حیاتی و یموت میتتی فلیتمسک به ولایت علی ابن ابی طالب. اون کس که دوست می‌دارد حیاتش حیات من شود و مرگش چون مرگ من گردد، پس تمسک به ولایت علی داشته باشد. این نکته در خور اهمیت و توجه بیشتری که اگر ارزش یک موجود بی حیات و حیاتش هست به افتضای درجه حیاتی آثار حیاتی دارد، حیات پیغمبر چه آثاری دارد. اگر کسی میخواهد اون راه را برود، راه نبی را، و بخواهد حیاتی که انبیا در جامعه ایجاد میکنند، باید بعد از من نبی به ولی متمسک شود تا او این طریق را به شما بنمایاند. لذا خدا در قرآن پیغمبر در روایاتش کرارن این دو خط و این دو جریان و این دو عامل را معرفی فرمودند. مثلا وقتی به قرآن کریم شما مراجعه می کنید، حتی طبق نقل علمای برجسته اهل سنت مثل فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیبش، سیوطی در در المنصورش، متقی هندی در کنز العمال که اینها از قبول علمای اهل سنتن، در زیل این آیه شریفه و ما جعلن الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره ملعونه فی القرآن. پیغمبر وارد مسجد شدند، سخت میگریستند و منقلب بودند. یا رسول الله، این گریه و تأثر شما برای چی؟ فرمودند دیشب در عالم خواب دیدم میمونها بر منبر من بالا می روند و پایین می آیند. جبرئیل آمد و این آیه را آورد و ما جعل الرؤیا التی اریناک، اون خوابی که رؤیایی که به تو نمایندیم نیست مگر یک فتنه و یک آزمایشی که در جامعه انسانی بناس ایجاد شود و اون شجره ملعونه ای هستند که بعد از تو می خواهند محراب و منبر تو را ثبت و ضبط کنند و اون بنی امیه هستند. بر همین اساس کتاب میزان الاعتدال، تذهیب و تذهیب، طبقات ابن سعد، وقعه صفین، نصر ابن مزاحم، این کتاب های در سطح بالای باز اهل سنت میگویند قال رسول الله، پیغمبر فرمودند اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوه، اگر معاویه رو بر بالای منبر من دیدید او را بکشید. تاریخ طبری جلد 11 صفحه 357 نقل می کند که پیغمبر نگاه می کردند ابو سفیان سوار بر یک مرکبی بود، پسر بزرگش یزید ابن ابی سفیان، عموی این یزید، اینان رو از جلو می کشید. پسر دیگرش معاویه از پشت سر این مرکب رو می راند. پیغمبر که نگاه کردن فرمودن لعن الله الراکب والقاعد والسائق، لعنت خدا بر اون سواره، لعنت خدا بر اون کسی که از پیش عنان این مرکب را می کشد. و لعنت خدا بر اون کسی که این رو از پشت سر داره حرکت میده و پیش میراند. اینها شجره ملعونه ای که در قرآن معرفی شده اند و پیغمبر هم طبق این منابع از اهل سنت به صراحه در این زمینه بیان کرده است. این یک خط خطرناکی که میخواستن در دنیای اسلام چه سیری را بعد از پیغمبر ایجاد کنند. فقط دو نمونه، یک حدیث جعلی از صحیح بخاری و یک متن از تاریخ طبری براتان میخوانم تا معلوم شود اگر پیغمبر اسلام فرمودند هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشده، اون همه زحمات را انبیا تحمل کردن، خون دلها خوردن، شهید شدن تا راه خدا را در جامعه به مردم بنمایانند. پیغمبری که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جز حق چیزی نمیگوید. این پیغمبر میفرماید هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشده است. چه منافقینی در کار بودند، چه مزدورانی در دوران نبوت پیغمبر به نام دوست خود را به دور پیغمبر جمع کردند که در مدینه در اوج قدرت پیغمبر سوره منافقین نازل می شود. شما وقتی مضمون سوره منافقین را دقت می کنید، خدا دارد هشدار می دهد خبیث‌ترین، کثیف‌ترین، آلوده‌ترین انسان‌ها پیغمبر در ظاهر به نام دوست به دور تو جمع شده اند و نقشه ها دارن. اینها میخواهند فکر جامعه رو بعد از پیغمبر آلوده کنند، امامت را لوس کنند به نام خلافت و جانشینی و امامت پیغمبر. ببینید کار را تا به کجا میخواهند برسانند که این دو نمونه را من با توجه به منابع اهل سنت برای شما عرض می کنم. یک، صحیح مسلم جلد 6 صفحه 20 و 22، حذیفه می گوید پیش پیغمبر بودم، پیغمبر فرمودن یکون و بعدی ائمه لا یهتدون به خدای و لا یستنون به سنتی فسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین قلوبهم الشیاطین فی جسمان انس. یک زمانی بعد از من برای شما خواهد آمد که پیشوایان شما، اون که به نام خلیفه میخواهد بر شما خلافت کند، لا یحسدون به هدایت، اون به هدایت، به هدایتی که من معین کردم هدایت نمی کنند، ولا یستنون به سنتی، سنت مرا عمل نمی کنند، دین را بازیچه قرار می دهند. افرادی هستند که قلبشون قلب شیطان است ولی قیافه ها قیافه های انسانی. قال قلت کیف اصنع یا رسول الله ان ادرکت ذلك، گفتم ای رسول خدا اگر من اون زمان رو درک کردم چه بکنم. قال فاسمع و تطع للامیر ان ضرب زهرک و اخذ مالک فاسمع و اطع، بشنو، مطیع باش، فرمانبر باش نسبت به اون امیر، اگر چه گردنت را بزند، اگر چه مالت را ببرد. آیا دین خدا آمده بود؟ آیا مکتب خدا و این همه رنج پیغمبر برای این بود که بعد از پیغمبر به فرموده خود پیغمبر پیشوایانی به عنوان خلیفه بر مسند خلافت تکیه بزنن، هدایت پیغمبر را زیر پا بگذارن، سنت پیغمبر را لوس کنن، دلشون دل شیطان باشد؟ او باید عقل جامعه گردد و دل جامعه که دست جامعه را بگیرد. اما پیغمبر بفرماید ولو در چنین زمانی قرار گرفتید، گردنتونم زدن، مالتون رو هم بردن، چون اولول امر است باید شما مطیع او شوید. اون وقت بر این اساس ببینید تاریخ طبری نقل می کند، جلد 2 صفحه 440، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 129، الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 6، اولین سخنرانی و منبر رفتن ابوبکر بعد از خلیفه بنی ساعده.
بعد از اون که ابوبکر از سقیف برگشت رفت بالا منبر، مردم رو تو مسجد النبی جمع کردن، حالا میخواد بگه پیغمبر رفته، من امامم، من خلیفم، من جاش نشستم، چی کار میخوام بکنم؟ میگه انی به درستی که من ولایت هازل هم رو قبول کردم و انا لهو کارهون، من اکرا داشتم، اما دیگه چه کنم، تکلیف شد بر من بار کردن که بشوم ولی شما، و انما انا بشرون و لسب خیر من احد منکم، من بدانید که بهترین نیستم و بهتر از من در میان شما هست، فراعونی فاذا رأیتمونی استقمتم فاتبعونی، منو راهنمایی کنید، مواظب من باشید، بنا بود امام جامعه مواظب مردم باشد، خلیفه پیغمبر مردم رو هدایت کند، اما صریح میگوید شما مواظب باشید، اگر در مسیر راست رفتم تبعیتم کنید، فَإِنْ رَأَيْتُمُونِي زِقْتُ وَقَوَّمُونِي، اگه دیدید کج رفتم منو تو راه بیارید، وَعْلَمُوا أَنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي، بدانید شیطان بر من غلبه می کند، یعنی اولین روز آب پاکی رو کف دست همه ریخت، فکر نکنید ما معصومیم، فکر نکنید ما خیانت نمی کنیم، دارم راه رو برای یزیدها هموار می کنم، دارم راه رو برای بنی العباس ها هموار می کنم و بنی امیه ها که میمون ها بر منبر بالا روند و پایین آیند. بعد خودش دید اگر به این مردم بگه شیطان بر من غلبه می کند و من کج می روم، شما مواظب باشید، یه سلاح به دست مردم داده، هر روز بیان تو مسجد مخالف ابی بکر سخن بگویم، طبق این سه مدرکی که برایتون خوندم در ادامه می گوید فاذا رأیتمونی غضبت فاجتنبونی، البته ببینین وقتی می خواهید به من تذکر بدید، اگر دیدید من عصبانی شدم بترسید، حواستونم جمع کنید، اینجوری نیست که هر جور دلتون میخواد انجام بدید. این شجره ملعونه را که قرآن میفرماید فما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره ملعونه فی القرآن، با اون حدیث جعلی حذیفه در صحیح مسلم، اشتباهی گفتم بخاری، صحیح مسلم، که میخواهد مبنای امامت جامعه را این گونه لوش کند، و اون واقعیت تلخ تاریخی که ابوبکر بالای منبر بنشیند و بگوید من معصوم نیستم، اشتباه میکنم، ولی حواستونم جمع باشه، عصبانیم نکنید، هنوز چیزی نگذشته، بعد از او عمر اومده رو کار، عمر صریح میگوید متعتان محللتان فی زمن نبی و انا احرمهما، یعنی پیغمبر گفت حلال، من میگم حرام، من در مقابل پیغمبر، من در مقابل دین خدا، اگر پیغمبر می فرماید یعنی قرآن ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا من، اگه بنا بشه پیغمبر از خودش حرف بزند، خدا در قرآن می گوید ما رگ گردنش رو می زنیم، پیغمبرم حق ندارد منهای امر پروردگار حرام و حلال، چون پیغمبر برجسته است، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، هر چه میگوید نظر خداست. تو مردک چه کاری در دنیای اسلام که زمام امور مسلمین را به دست بگیری و بگویی پیغمبر گفت حلال ولی من حرام میکنم، یعنی ما اون دست و اون شجره ملعونه در کار شدیم دین را به گونه ای در بیاریم. وقتی نوبت به عثمان میرسد، عثمان از خانواده بنی امیه، هنوز ابو سفیان زنده است، چشماش خوب نمیبینه، وارد مجکاف عثمان شد، نمیدونست که ابو زرع میسمت عمار یاسر یه گوشه نشسته، نگاهی کرد به این ور و اون ور، تشخیص نداد، گفت بنی امیه خلافت و حکومت به دست شما اومد، مثل گوی توپی به هم دیگه پاس بدید، نگذارید از خانواده بنی امیه جدا شود، نه خدایی در کار است نه پیغمبر. بعد گفت دست منو بگیرید ببرید قبر احد، با عصا به قبر حمزه میزد و میگفت دیدید برای اونی که جنگیدید بالاخره به دست ما اومد. اینو ابو سفیان داره به عثمان میگه، عثمان هم وقتی معاویه رو تقویت میکنه و او هم یزید رو میگذاره آشکارا، وقتی سر مطهر ابی عبدالله رو میارن در شام میگه لعبت هاشم و بالملک فلاقه بر اونجا اولا وحی النظر. یعنی این خط و این سیر و این جریان میخواد تمام مقدسات دینی را مسخره کند و با اون کیفیت که مورد نظر خودشون هست در بیارن. برای این کار چه کردن؟ چند نمونه خیلی گذرا، روز عاشوراست، میخوام مقتل بخونم، میخوام عرض ادب کنم، وارد اون قسمت بشیم، اما این مقدمه رو دقت کنید تا این سیری که از روز رحلت پیغمبر شروع شد، سقیفه زینب کبرا سلام الله علیها نکته عجیبی رو در روز عاشورا پیام داده، خیلی عجیب. علما و بزرگان روی این خیلی تاکید کردن. عاشورا را میگویند روز جمعه بودن. وقتی که خیام ابی عبدالله را آتش زدن عصر عاشورا، زینب سلام الله علیها اومد بیرون خیمه ها بچه‌ها رو جمع کنه، دستاشو گذاشت رو سرش، فریادی میزد. فریادش این بود: پدر و مادرم فدای اون کسی باد که خاندانش را در روز دوشنبه خیمه هاشون آتش زدن. عاشورا روز چهارشنبه جمعه است، آتش زدن دوشنبه چیه؟ بعضی خیال کردن نعوذ بالله حضرت زینب سلام الله علیها در شدت اضطراب حواسش نبوده، خیر او دختر علیه، میخواد پیام برسونه. سقیفه بنی ساعده روز دوشنبه بود، یعنی روز رحلت پیغمبر، روز رحلت پیغمبر به نقل تاریخ دوشنبه، و سقیفه بنی ساعده روز دوشنبه. زینب کبرا پیامش رو در روز عاشورا رسوند: پدر و مادرم فدای رسول خدایی که خیام اهل بیت او را روز دوشنبه آتش زدن. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. مناقب ابو حنیفه صفحه 117 کتاب همه از اهل سنت. بنی امیه طبق سخنان علی فتوا نمی دادن و آن را نمی پذیرفتن و بردن نام علی ممنوع بود. شخصیت های بزرگ مسلمان وقتی به هم می رسیدن از علی به نام مستعار شیخ یا ابو زینب اسم می بردن، رمزی می گفتن شیخ گفت، یعنی منظورشون امیرالمؤمنینه. ابو زینب پدر زینب اگه می گفتن کی، می گفتن خب ابو زینب خیلی ما منظورمون. خواستن آثار اون خط دوم که الان میگم قرآن و پیغمبر چی گفت، این خط اول، خواستن این آثار رو محو کنن. از همون ابتدا علی را که خود اونا نقل میکنن فرمود آیه‌ای بر پیغمبر نازل نشد مگر اینکه من نوشتم، شأن نزولشو نوشتم، عام و خاصشو معین کردم، توضیحش رو دادم. گفتن برو کنار تو خونه بشین. کعب الاحبار یهودی رو آوردم، گفتن تو تفسیر بگو. مروج و ذهب مسعودی جلد 3 صفحه 212، زیاد ابن ابی استاندار معاویه در کوفه مردم رو بر دارالاماره جمع کرد، گفت علی را لعن کنید، و هر کس در کوفه علی را لعن نمی کرد گردنش رو می زد. تاریخ و شعوب الاسلامیه برو کلمان جلد 1 صفحه 128، انقدر فشار معاویه بر مردم کوفه بالا رفت، دیدن نمیتونن دینشون رو حفظ کنن، 50,000 شیعه علی از کوفه به خراسان کوچ کردن که این منطقه امنیت بیشتری داشت، بتوانن در اینجا دینشون را حفظ کنن. برو کلمان در کتاب تاریخ و شعوب الاسلامیه جلد 1 صفحه 128 نقل میکند. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث جلد 11 صفحه 44، معاویه دستور داد به عمالش هر کس متهم به دوستی علی و آل علی شکنجه اش کنید و خواهد انصار، معاویه دستور داد به عمالش هر کس متهم به دوستی علی و آل علی شکنجه اش کنید و خانه اش را ویران سازید. اگر متهم است برخی از اطرافیان تو به من توهین کردند، گفتم تو علاقه به امیرالمؤمنین معاویه و یزید و خاندانش نداری، ما کسی هستیم که این افتخار را در خانوادمون داریم، در قبیله ما یک نفر محب علی و آل علی وجود ندارد، ما یه همچه خانواده‌ای هستیم، به ما توهین میکنی؟ یه فرهنگ اجتماعی شده بود. مسجد ساختن در شام به نام مسجد ذکر. علتی که اینو میگن مسجد ذکر اینه وقتی خطیب نماز جمعه در دمشق یادش رفت علی رو در خطبه های نماز جمعه لعن کند، یک مستمد تذکر داد به شکرانه این یادآوری و ذکر یک مسجد ساخت، اسمش رو گذاشت مسجد ذکر. وای بر جامعه اسلامی، ای فریاد و چند صد فریاد بر فرهنگ دینی که به خاطر یادآوری لعن بر علی شکرانه مسجد سازی دارد. پس در این شرایط باید فریاد حسین را به گوش جهانیان برساند و از بلیت الامه براء مثل یزید و علی الاسلام السلام فاتحه اسلام خونده شد. این یک خط فرصت اجازه نمیده سریع رد بشم چه جنایاتی که این خط نکرده. حالا خط دوم، قرآن کریم همین امیده و این خط نمیده شجره ملعونه راجب اون خط میده حلم ضرب الله مثلا کلمه طیبه و شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اون شجره طیبه ای که ریشه محکم دارد و ساقه و شاخش داره به سوی عالم بالا پر میکشه و میره بالا. حتی در منابع اهل سنت این روایت نقل شده، قال رسول الله، پیغمبر خواست این شجره رو معرفی کنه، انا اصلها، ریشه این درخت من پیغمبرم، چون ریشه یک نقطه‌ای ظریفی داره، ریشه باید مواد غذایی رو بگیره، مواد غذایی جان و قلب وحیه که پیغمبر از طریق وحی میگیره، ساقه باید از اون ریشه بگیره به بقیه بده، و علی ینفر اوها، علی ساقه این درخته، ولی ائمه من ولد علی اقصانها، اون امامان از بچه های علی شاخه های این درختان هستند. یه نکته ظریفی راجع به شیعه داره، اجازه بدید بگم، مسئولیت من و شما رو هم معلوم میکنه. و شیعت هم المؤمنون اوراقها و علم الائمه ثمرتها. این دو تا رو دقت، اول علمو بگم بعد اوراق رو توضیح بدم. این ریشه درخت من پیغمبرم، ساقه درخت علی، شاخه های این درخت ها ائمه از بچه های علی هستند، میوه این شجره طیبه الهی علم ائمه است که مکتب قول صادق و قول الباقر به جهان میرساند. تازه دو تا از 27 تاشو تا قبل از ظهور آوردن، با ظهور وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، اون 25 تای دیگه میوه های پربار حیات بخش حیات نبوی را به جامعه بشریت عرضه می کند. اما شیعه رو بکنه برد برد آقای این برد کارشیه مواد غذایی رو باقی میگه که باقی شاخه میاره که بعد بعد در مقابل نور آفتا اینو تبدیل میکنی، یعنی شیعه باید بگیری از ائمه و در مقابل نور ولایت تبدیل کنی به خوراک زمان به مردم بدی، زنبور اصل بشی شهد گلو به مکی ولی اثرش رو به مردم تحلیل بدی. این وظیفه من و شمای شیعه است. شیعه باید عالم باشه، شیعه باید دانا باشه، شیعه باید، چرا امام صادق میفرمایند اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، تفقه در دین، آگاهی در دین. حالا این بحث رو بگذارم اجازه بدید. پس یک، از نظر قرآن اونقدر معرفی این خط صورت گرفته است، من فقط در مقابله شجره ملعونه شجره طیبه رو گفتم. دیگه بیشتر بخوام بگم، یه روایت از ذخایر العقبا صفحه 16، علما بزرگان اساتید من در مجلسش دارن و میدونن ذخایر العقبا نویسندش از متعصبین اهل سنت و عشق و علاقه و خوشبینی به ائمه نداره. قال رسول الله انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه اقصانها فی الدنیا فمن تمسک بنا اتخذ الى ربه سبیلا. انا و اهل بیتی، مثل همون شجره طیبه قرآنی که فرمود، من و خانوادم شجرتون فی الجنه، ما مال عالم برتریم، ما اون وجودی، همون جوری که آقا تمام وجود شما فردی از نظر ارزش مقایسه بها و ارج نهادن، یک طرف عقل شما، یک طرف دعامت الانسان العقل به فرموده امام صادق در اصول کافی کتاب عقل، ارزش یک جامعه به عقل کل اجتماعی که پیغمبر میگه من و اهل بیتم هستیم، اون شجره بهشتی هستیم. ای نور تو صادر نخستی، و ای مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتح یک کتاب هستی، تسلیز تو یافت از رونه. یا وقتی کتاب به مقام ولایت اولیای الهی میکند، میگه حق شما را آفرید از قدرت بی مثل چون، بندگانی با سکون در زیر چرخ بی سکون، چون شما را پا نرفت از خط فرمانش برون، خاص معمار ازل که نه رواق بی ستون، بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما، بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما، بکم فتح الله و بکم یختم، من اراد الله بدع بکم، همه کاره دستگاه خدا، همه کاره دستگاه خدا. خب حالا وقتی اینا رو قرار داده، انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه اقصان ها، چرا من اتخذ بنا، اونایی که دست میدن که دست ما میان دنبال ما دست چونه بگیریم، اتخذ الارب دهی سبیلا، من تمسک بنا اتخذ الارب دهی سبیلا، من تمسک بنا، اونایی که تمسک به ما میگیرن راه رسید خدا را، اون بحث دین و دنیا که همه بحث کردیم، انا لله و انا الیه راجعون به معنای واقعی. پس به این صورت حالا این انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه راجب شخص امام حسن و امام حسین هم دو نمونه عرض کنم. یکی راجب امام حسن امام حسین، تاریخ بغداد، از ابوبکر خطیب بغدادی، کنز العمال از متقی هندی، تاریخ دمشق از ابن اساکر، بزرگان اهل سنت. قال رسول الله، پیغمبر فرمودند لما استقر اهل الجنه بالجنه، وقتی بهشتی ها در بهشت مستقر می شوند، قالت الجنه، بهشت می گوید یا رب علیس و عدتنی انتزیننی به رکنین من ارکانک. جنت به صدا در میاد، بهشت، بهشت یعنی چی؟ فرصت می کنار تحلیل بفرمایید، یعنی عالی ترین جایگاه تکاملی انسان، در یه تعبیر کلی بگم. وقتی لما استقر اهل الجنه فی الجنه، وقتی بهشتی ها در بهشت مستقر می شوند، و قالت الجنه، جنت میگه یا رب مگه به من وعدتنی وعده نکردی که منو تزیین کنی به دو رکن خودت، زینت بدی. آقا زینت بهشت، خود بهشت چیه با اون همه ارزش؟ چیزی که میخواد بهشت و زینت بده باید چی بشه؟ اونم رکن خدایی باشه. قال، خدا جواب میده، علم ازین که بالحسن والحسین، بهش مگه با حسن و حسین تو رو زینت ندادم؟ الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. قال، پیغمبر فرمودن وقتی خدا به بهش میگه حسن و حسین رو در بهش قرار دادم زینت تو و دو رکن منن، فماست الجنه میسن کما تمیس العروس، بهشت اون چنان به خود میبالد و ناز میفروشد مثل ناز فروشه یک عروس. یعنی بهشت بالاترین جایگاه و بالاترین امری که خدا در عالم هستی قرار داده، افتخارش به حسن و حسین است. این رو اهل سنت نقل میکند. یکی از عیون الاخبار و رضا. قال رسول الله والذی بعثنی بالحق نبی، یا به اون خدایی که مرا به حق پیغمبر مأمور کرد، ان الحسین ابن علی فی السما اکبر منه فی الارض. این سر و صدایی که شما تو زمین میبینید، در اصفهان بودم چند سال قبل روز عاشورا، یک پیر مردی خیلی منقلب اومد گفت فلانی این پسرم در امریکا تحصیل کرده، الان استاد دانشگاه اصفهانه، در یک خونهی در امریکا فاسیو بود، من رفتم منزلش، یک صابخونهی داشت، بچهش رو صدا میزد حسین. من گفتم بابا جون صابخونهی تو مسلمانه؟ گفت نه، میخوای با خودش صحبت کنی؟ با خودش صحبت کردم. گفت من یه روز وارد تهران شدم، دیدم همه جا سیاه گرفتن، به یه سفر به ایران اومدم، همه به سر و سینه میزنن، من که چیزی حالی نبود، فقط همه میگفتن حسین حسین. من اینقدر از این نام خوشم آمد و اینقدر این نام منو گرفت، تسلیم گرفتم اگه خدا به من پسر داد اسم بذارم حسین، این پسر رو خدا به من داد اسم گذاشتم حسین. آدرس میدم الان، دروازه شمران، اون خیابونی که نقطه مقابل پرورشگاه و مؤسسه خیریه مظفریان هست، یک منزل، همین امروز دارید ببینید، هم دیروز هم امروز، سال هاست، یک ارمنیه، این هر سال روز تاسوعا و عاشورا شربت میده و میگه مسلمونا دستم بهش نخورده، پاک بیاین بخورید. تا چند سال قبل من دیده بودم یک جوون میداد، الان پدر مادر میدن، واستاده میگه ما زن و شوهر اولاد نداشتیم، روز تاسوعا به ابوالفضل متوسل شدیم، اگه پسر به ما بدی هر سال تاسوعا و عاشورا شربت میدم. تا 3 سال قبل که پسرم ایران بود خودش شربت میداد، حالا امریکا داره تحصیل میکنه، هر سال 1 ماه قبل از محرم نامه میده، پدر مادر شربت امام حسین یادتون نره، مجلس ابوالفضل یادتون نره. دیشب جلسه ای که برای جوونا داشتیم عرض کردم، اومدن به من گفتن هم زرتشتی ها هم مسیحی ها اجازه میدید ما امشب مهمون جلسه شما باشیم؟ گفتم قدمتون رو چشم من مجلس امام حسینه، بیاید امام حسین. از روزنامه خوندم قضیه ترینیداد رو که تمام فرق در روز عاشورا جمع میشن، همین الان در هندوستان با تمام نقشه های استعماری استعمارگران که میخواهن مکتب تشیع رو بکوبن، گاوپرست که برای گاو اون احترام رو قائله، میاره جلوی دسته امام حسین، میگه پستانش آب بکشید، شیرش رو بدوشید برای سینه زنان امام حسین. تمام فرق برای حسین ناله میزنن. تازه امام رضا میفرماید جدم رسول خدا فرمود والذی بعثنی بالحق نبی، یا با اون خدایی که منو به حق پیغمبری مبعوث کرده، ان الحسین ابن علی فی السما اکبر منه فی الارض. الان عرش چه خبره؟ الان آسمان چه خبره؟ اگه با چشم دل نگاه کنی، آدم، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی زیر بغل پیغمبر رو گرفتن در عرش الهی، هاجر، آسیه، مریم زیر بغل زهرا را در عرش گرفتن، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم عرش، اکبر منه فی الارض، انه لمکتوب ان یمین عرش الله، در طرف راست عرش الهی نوشته شده است، ان الحسین مصباح هدن و سفینة نجات و امام خیر و یمن و عز و فخر و علم و ذخر. عرشی ها امروز در عرش دارن این رو میخوانن. پس خدا این خط رو میگه شجره طیبه، پیغمبر میگه اینها شجره بهشتی، ساقه ها رو دادن تو دنیا، پیغمبر میگه زینت بهشت به حسن و حسینه، پیغمبر میگه حسین در عرش بالاتر تا حسین در فرش. و لذا توجهی که پیغمبر به این حسین داشت به صورتهای مختلف، فرصت نیست بخونم. حالا این خط امامت از روز رهلت پیغمبر تا کربلا، میخوام حدود این 51 سال را خیلی سریع و گذرا خدمتون عرض کنم. رد شد پیغمبر از دنیا را، این دو خط در مقابل هم. خط اول دروغ میگه، کلک میزنه، حقبازی داره، میزنه، میکشه، میگیره، تبعید میکنه و چه علامه شالله که نمونه ها که براتون عرض و مفصلش رو شبها برای جوانا بحث کردیم که ریشه تاریخی وهابیت که شکل بارز این طرز تفکر در دنیای امروز که میخواد ارزشها را بکوبد و ضد ارزشها یه جای ارزش بشه. من نقطه مقابل بکنم. یک، علی علیه السلام. سریع میخوام بگم آشنا باشید علی، حسن، حسین چه کار کردن. سریع یه مقدارم طول میکشه، به من اجازه بدید اینو بگم وارد مقتل بشم تا اگه مقتل رو میخونم تو کربلا چی شد، اینید از کجا شروع شد، اون خط و این خط در مقابل هم. خب این خط باطل شجره ملعونه، هر کاری میکنی شجره تیری چی کار باید بکنی؟ ایرادی از طریق یک علی، از این جمله نهج البلاغه علی سلام الله علیه دریابید همه چیز را. و رأیت اذا لیس لی معین الا اهل بیتی و زننت بهم ان الموت و صبرت فی الحلق غذا و فی العین غذا و لحق الشجر فی العین غذا و فی الحلق الشجر. یه موقع نگاه کردم دیگه هیچ که برای من نمونده، هیچ که برای من نمونده، همین اهل بیت یاران نزدیک کنم و زنن که به هم عن الموت میگرم شدن همین رو میگرم. علی از مرگ نمیترسید. علی اگه از مرگ میترسید وقتی که هر روزه رمضان شمشیر به فرض مبارکش میخوره نمیگه پست و رب دلی کنم خاطر راحت شد. علی نمیگه به خدا قسم پسر علی طالب به مرگ از ما بچه به پستان مادر بیشتر علاقه داره، اما مرگ هدفی، مرگ در راستای مقصد. ما در مکتب اسلام شهادت هدف نیست، شهادت ابزاره. اگر جامعه سالم ایدئال باشه که شهادت نمیخواد، تا زمانی که به اون فرهنگ نرسیدن شهادت لازمه. علی برای چی خودش الان به کشتن بده؟ این خط، این خط یک مانع جلوش داره، شجره طیبه. از خدا میخواد شجره طیبه رو قلع و کم کنه. رضا روز عاشورا فقط به کشتن اکتفا نمیکنه، اجساد ابدان مطهر رو هم گیر سم اسوا میداره به نظر خودشون محو کنن. وقتی میبینن قبر ابی عبدالله ظاهر داره، میان قبرم شخ میزنن و گندم میکارن. این همون خطه. بچه 6 ماه هرم رها نمیکنن. اشخاص اینجوری بعد شخصیت ها رو با اون کیفیت اسارت امام سجاد و زینب کبرا و امام باقر 4 ساله و دیگران میخوان اینا رو از نظر محو کنن از جامعه. لذا اینا از خدا میخوان. اما علی چه میگه؟ در یک شرایطی قرار گرفتن به مسئولی در جلی خار در چشتی، یعنی باید سم کنن تا آروم آروم ما این نقشه رو رو کنیم. یک، آقا مردم هنوز قبول ندارن حق با علی، اون خط انحرافیه. لذا علی 25 سال می سوزه. ببینید این جمله رو از انصاب الاشراف بلازوری بخوانم آتش می گیرید یا نه؟ اینجا وقتی عمر اومد برسنید گفت در وا می کنید یا آتش بزنید؟ گوش کنید چی عرض می کنم. زهرا اومد پشت در، آخه ناموس پیغمبره، این دختر پیغمبره، شاید حیا کنن. زهرا سلام الله علیها فرمود عمر میخوای خوده منو آتش بزنید؟ میدونید چی جواب داد؟ انصاب الاشراف بلازوری کتاب معروف اهل سنت میگه گفت آتش زدن در خانه شما از حفظ دین پدرتون مهمتر نیست. ایوا، یعنی چی؟ یعنی من عمر میخوام دین بابا تو حفظ کنم، توی زهرا و علی میخوای دین بابا تو از بین ببرید، ما دین بابا تو حفظ کنیم مهمتره تا اینکه خونه تو سالم نگه داریم، خونه تو رو آتش میزنیم که دین رو حفظ کنیم. علی اگر اینجا اقدام کنه کشته بشه و یارانش، همه این شجره طیبه این خط از میان میره، فقط میمونه برای شجره ملعونه. امروز تو کره زمین چی میتونه داد بزنه؟ اسلام علوی هم بود، اسلام حسینی هم بود، اسلام دیگری هم مطرح بود. صالح الوردانی نویسنده معاصر قوی خوشقلم مصری کتابی دارد از سیف و سیاسه فی الاسلام، قوغا کرده در این کتاب، معاصر قدمش هم خیلی عالیه. در اونجا میگه
من وقتی به تاریخ اسلام راجعه کردم دیدم دارم به اسلام بدبین میشم، پس این دارم از اسلام برگردم، برای این که بنی امیه جنایت کردن، بنی العباس جنایت کردن، خلفا خودمونون خیلی کارا میکردن، چرا من تعصب ببرزم؟ داشتم به اسلام بدبین میشدم، یه وقت دیدم چهره واقعی اسلام در زیر خربارها خاک که در تاریخ دفن شده به وسیله علی و آل علی و مخصوصا حسین و کربلا رو شد. از اینجا فهمیدم، لذا میگویم نه افتخار میکنم مسلمان باشم، اما مسلمان علوی و حسینی، نه مسلمان یزیدی و ابو سفیانی. اون دیگری از نویسنده های معاصر مصر کتاب نوشته لقد شیعن الحسین، حسین مرا شیعه کرد. و من متوجه مطلب شدم. پس علی باید صبر کنید. این 25 سال علی صبر کرد، بعد از 25 سال خون دل خوردن که دیگه استخوان در گلو خاردرچه شادی بیشتر نمیشه، 5 سال در آخر حیات امیرالمؤمنین علیه السلام مردم اومدن گفتن یا علی دیگه میخواییم با شما بیعت بکنیم. حضرت فرمودن در اون میگن تمسی غیر خیلی سراغ رو که دیگه سوال چرا؟ مگه حق شما نمید؟ خود حضرت در ادامه میگه برای این که انا مستقبلین هم و الوان، ما یه آینده داریم که صورتهای مختلف در میان، شما صحبتی قدم نیستی، ما میخواییم با عایشه به جنگی، شما میگید ای که زن پیغمبر، ما میخواییم با معاویه به جنگی، میگید ای اینا که قرآن بالای نیزه کرده، ما میخواییم با خوارج به جنگی، شما میخواییم بگید و لذا کار رو جایی رسوندن. این 5 سالی که بر علی تسلیم شد لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر بیاد میدان، بارها و بارها علی سر در دل چاک کرده و میگه خدایا من از این مردم بگیر. یه نکته ظریفی اجازه بدید از کتاب احتجاج تبرسی براتون نقل کنم. مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج داره که وقتی مردم با علی بیعت کردن و از تعمیر مجبور شد خلافت رو فعلا بپذیره، که امام حسین فرمود بابا جون برو منبر، هیچ شرایطی داره. امام حسین هم رفت منبر، 25 سال خفقان، 25 سال جنایت. حالا برای اولین بار بعد از 25 سال به بچه های پیغمبر اجازه دادن حرف بزنه. امام حسین تا رفت بالا منبر داره که همین چند فراز رو، معاشر الناس، های جمعیت، سمعت رسول الله، من شنیدم پیغمبر خدا را، فهو یقول، که می فرمود ان علیا هو مدینة خدا فمن دخلها نجا و من تخلف عنها هلک و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی اولین سخنرانی امام حسین بعد از این که روی کار اومد امیرالمؤمنین همین بیان، آی مردم من حسین که ثمره فعاد پیغمبر، چشم گوشه جگر گوشه پیغمبرم، هنوز یادتونه مگه چقدر گذشته 25 سال از رحلتش، من شنیدم پیغمبر فرمود مدینه علمنم بابش و باب مدینه هدایت این علیه، اگر نبوت عامل سعادته باید برای ورود به مدینه فاضله نبوت از در ولایت علوی وارد شوید، فمن دخل نجا، هر که وارد شد نجات یافته، و من تخلف عنها علک، و هر کس بخواهد تخلف کند هلاک می شود. این رو بیان کرد. همه این 5 سال کاری کردن که مرتب علی سر در دل چهار کرده خدا یا من از من بگیرید، علی رو گرفتن. نوبت امام مجتبی علیه السلام. خب امام مجتبی چه میکنه در 10 سال که امامتش ابتدا روز 21 رمضان امیر المؤمنین رو، آی مردم ببینید جامعه ای کجا رسیده، میدونید شبانه دستی کردن، میدونید تا زمان امام صادق قبر امیر المؤمنین مخفی بود برای این که نیان بکنن به بدن مطهر حضرت که سارتی بود، فرهنگ جامعه روی بوده است. امام مجتبی روز 21 رمضان اومد رفت بالا منبر که مسجد کوفه، گفت مردم کسی رو دیشب به خاک سپردی، دیشب به خاک سپردی که مادر روزگار حالا نقل به معنا هست کنند دیگه مصری نخواهد کرد، این چنین بود، این چنان بود، این چنان بود. آقا امام مجتبی گریه کردن، بقیان گریه کردن، فرمودن من وارث او هستم. بعد از ماه رمضان جنگ علی با معاویه تموم نشده، من ادامه میدم. 12 روز امام مجتبی در نفیله یا نفیله چادر زد، منتظر من کسی به کمکش نیامد، تا با اون شرایطی که میدانید امام مجتبی مجبور شد صلح و بپذیره، رفت مدینه خانه نشست.
خانه نشستنش به شکلش مرحوم علامه امیری با مدارک طبی در القدیر این قضیه رو نقل می کند که یه روزی معاویه سوار بر مرکب در اوج قدرت اومد جلو مسجد النبی، پیاده شد رفت بالای منبر نشست، مردم مدینه تو مسجد امام حسن و امام حسین هم نشستن، رفت بالا منبر سب و لعن علی را از مسجد النبی شروع کرد و یک نفر جواب نداد. امام حسن پاشد مجلونیت که بگیرید، امام حسن پاشد فرمود که مردم شنیدید معاویه بابا بلند، بابای من علیه، شما میدونید لا فتا الا علی لا سید الا ذوالفقار برای او گفته شده، بابای من علیه چنین چنان شما، مادر من زهرا شما میدونید که پیغمبر راجبش چی گفته، عموی ما جعفر تیار حمزه سید شهداست، جد ما پیغمبره، معاویه مادرش هندست که دیگر حمزه سید شهدا رو به دندان گرفته، پدرش ابو سفیانه که لب و دندان جد منو شکسته، از این دو خانواده هر کی بدتر است لعنت بر او باد. یعنی امام حسن این مقدار آزادی نداره راحت به مردم بگه مردم مسجد پیغمبر، محراب پیغمبر، منبر پیغمبر، بخواد این گونه بالای منبر سب و لعن علی بکنه ساکت نشستید؟ همین تبرسی در احتجاج نقل میکنه وقتی که امام حسن تو خونه نشست تو کوفه، مدینه، کوفه و شام و چه جنایات که نکردن، یه حجه پاشدن اومدن پیش امام مصطفی در مدینه، آقا معاویه پدر ما رو در آورده، جواب حضرت رو ببینید، فرمودن مردم یکی پاشدید ما چکار ما رو تنها بودید. امام جامعه وقتی مردم نخوان امام مجبوره که خونه بشینه، لذا امام مجتبی رو انقدر خونه دل بهش دادن تا این که با زهر شهیدش کردن، جنازش هم تیرو باران کرد، این آمادگی داشتن که امامت آل علی رو بپذیرن. اگر شما میبینید این همه احادیث فقهی از امام باقر و امام صادق داریم، از امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد نداریم، مگه کلهم نوران واحد نیستن؟ مگه اونا بلد نیستن قضیه چیه؟ من بارها برای دانشجوها این تعبیر رو کردم، گفتم شما این کتاب خدا رو در نظر بگیرید، گذاشتن تو یک صندوقی، ده تا صندوق دیگه رو تو در دو تو در دو قفل زدن، علی کوشید تا این قفلا رو بشکنه، امام حسن کوشید تا به مردم بفهمونه که آه قرآن رو بردن تو صندوق خونه قایم کردن، امام حسین با کربلا رو کرد، تازه زمان امام سجاد قرآن از صندوق در اومد، زمان امام باقر درسش شروع شد. و اگر اون کارا رو اون امامان نمی کردن، نوبت به کلاس امام باقر و امام صادق نمی رسید. حالا امام حسن رو هم کشتن، ده سال امام حسین زمان معاویه امامه، در این ده سال امام حسین 6 سال و چند ماه با پیغمبر زندگی کرده، پیغمبر از دنیا رفت، 30 سال و مقداری کم زیاد با امیر المؤمنین زندگی کرده، امیر المؤمنین شهید شد، این شده 36 سال و خورده 37 سال، 10 سال با امام مجتبی زندگی کرده، این شده 47 سال، حالا 10 سال زمان معاویه 57 سال، سال 11 که زمان یزید 58 سالگی کربلا ایجاد شده. چرا در این 10 سال زمان معاویه امام مجتبی امام حسین علیه السلام مثل قضیه کربلا رو ایجاد نکرد؟ برای اینکه معاویه و اموال کاری کردن، استقلال مذهبی‌ها دادن، مردم رو به اون شرایط سوق دادن که اگر امام حسین اقدام میکنه همون گونه که علی فرمود و زنن تو به هم ان الموت، نگرونم همه رو قتل عام کنن، معاویه همه این شجره طیبه خط دوم رو قتل عام میکنه، بعدش هم پیراهن مشکی میپوشه، عزادار ابی عبدالله خودش رو معرفی میکنه، مردم رو میفریبه، همونطوری که عثمان رو او کش، بعد به عنوان خونخواهی عثمان علیه امیرالمؤمنین چه بلا به سر شیعیان علی نیاورد، اما امامان زرن.